مگه در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی که برابر است با 20 ماه مه سال 2020 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و سلام گرم همه ما در این رادیو تقدیم به شما عزیزان، همه شما که به ما پیوستید در هر کجای ایران و جهان که هستید، به مجله یک ساعته نیمه شب ما خوش آمدید. الهی روانشد هستم، شماره در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم و اجازه بدید که به سراغ روزبه بلهری بریم که با تازه ترین خبرها در کنار ماست.
سلام الهه و شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا اعلام کرد که دخالت نهادهای امنیتی در این شرکت‌ها باعث افزایش فساد و زیاندهی آنها شده است. بر اساس این گزارش، هیئت تحقیق و تفحص مجلس به صورت‌های مالی برخی تأمین کنندگان و سهامداران دسترسی نداشته است و قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز با این هیئت همکاری نکردند. در گزارش مجلس همچنین به مواردی از فشار دولت و نهادهای امنیتی اشاره شده که باعث زیان شرکت‌های خودروسازی شده است. از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام خبر داد و گفت که برای مهدی جمالی مدیر عامل سابق این شرکت حکم 7 سال حبس صادر شده است. یکی از نزدیکان رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با رادیو فردا از احضار محمد جواد حقشناس به دادسرا خبر داد. او که خواست نامش فاش نشود به رادیو فردا گفت آقای حقشناس به دلیل سخنانش درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و با شکایت وزارت اطلاعات به دادسرا احضار شده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 تن را در مجموع به 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران همایون پریزکار، علی اصغر حسنی راد، امیر پوررنگ سرمدی تهرانی، مریم سامقانی، عطالله رضایی، علی رضا حاتمی، ساسان نیکنفس، یاسین جمالی کسرینه، سعیده قربانی و علی مطلبی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است. در بخش گزارش‌ها در این مورد نیز بیشتر خواهید شنید. تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ابکوی عراق روز سه‌شنبه در محوطه این واحد صنعتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران از روز دوشنبه بدون دست زدن به اعتصاب در اعتراض به وضعیت تولید در ابکو تجمع کرده‌اند و خواستار اعمال مدیریت درست در امضای قراردادهای کار هستند. ابکوی عراق در سال 85 به بخش خصوصی واگذار شد، اما پس از 10 سال شاهد اخراج شمار زیادی از کارگران و کاهش تولید بود. این وضع ادامه داشت تا اینکه مالک خصوصی هپکو این کارخانه را با 2 چک 5 میلیون تومانی به شرکت دیگری واگذار کرد. در این ارتباط به نوشته ایسنا، هپکو سال 98 را با تولید تنها 10 دستگاه ماشینالات به پایان رساند که آن هم مربوط به پروژه‌های قبلی شرکت بود و در حال حاضر 10 دستگاه در خط تولید دارد که با کمبود قطعات روبروست. در همین حال رضا عبدلی رئیس شورای اسلامی کار هپکو گفت دستمزد فروردین کارگران هنوز پرداخت نشده و این در شرایطی است که برخی از مطالبات آنها از سال 95 و 96 نیز تسویه نشده است. میزانم این مطالبات حدود 1,700,000,000 تومان است. کارگران شرکت زغالسنگ کرمان در پی وعده نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای تحقق خواسته هایشان به اعتصاب خود پایان دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت زغالسنگ کرمان گفتند بازگشتشان به محل کار پس از مذاکره با نمایندگان حسن علیدادی سلیمانی نماینده علی خامنه‌ای در استان کرمان انجام شد. بر اساس این گزارش او وعده داد تا 45 روز آینده از طریق مسئولان استان کرمان به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کند. اجرای طبقه بندی مشاغل و احتسابان در دستمزد فروردین ماه، افزایش 1,000,000 تومانی به دستمزدها، افزایش ضریب سالانه بیمه پردازی در مشاغل سخت، دائمی شدن قراردادهای کار و جلوگیری از خصوصی سازی شدن شرکت زغالسنگ از خواسته های بیش از 3,000 کارگر این واحد است. الهی جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو در آغاز این مجله همچون همیشه شنیدیم و اونها رو امشب از روزبه بلهری شنیدیم. و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات و آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران و جهان. روزنامه واشنگتن پست از دست داشتن اسرائیل در حمله سایبری به بنادر ایران خبر داده است. 100 سال و 4 ماه زندان برای 10 شهروند ایرانی.
این 10 نفر مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده که حالا شعار نویسی میکردن یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌هایی در حمایت همین موضوع انجام میدادن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آخرین تحولات و آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران و جهان. در این رابطه همکارم فرهنگ قویمی همکنون از طریق سکایپ همراه ماست تا من و شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. فرهنگ، به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدید. ابتدا از ایران آغاز میکنیم. ظاهرا شمار مبتلایان همچنان در حال رشد و به ویژه چه خبری دارید از خوزستان؟
با درود الهه جان، در ایران استان خوزستان همونطور که اشاره کردین همچنان در وضعیت قرمز قرار داره، اما آماری از این استان منتشر نشده. مقامات جمهوری اسلامی همونطور که میدونی آمار استانها رو به صورت جداگانه اعلام نمی کنند. در همین رابطه امروز محمد جواد حقشناس، یک عضو شورای شهر تهران، گفت که پنهان ماندن آمار تفکیکی استانی آثار زیانباری در شیوع بیماری کرونا داشته و از وزارت بهداشت خواست آمار تفکیکی و استانی مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام کنه و همونطور که در خبرها شنیدیم به خاطر همین حرفا به دادگاه احضار شده که ظاهرا گزارشی در این رابطه داریم. در ارتباط با همین مسائل امروز در ایران، کیانوش جهانپور در واقع روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که 2111 بیمار جدید شناسایی شدند که جهش بسیاری است نسبت به روزهای گذشته و 62 نفر هم جان باختند. با این حساب به گفته کیانوش جهانپور شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 124600 نفر رسیده و شمار جان باختگان هم در حدود 7120 نفر بوده. البته چند منبع داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و چند نهاد دیگر میگن که آمار مبتلایان و قربانیان در ایران بیشتر از آماری است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. بیشتر هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بود که آمار ابتلا به کرونا بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی هست. خانم الهه،
فرهنگ، وضعیت آمار مبتلایان و قربانیان در جهان چگونه است؟ آیا آمریکا همچنان بیشترین مبتلا رو داره؟
بله، در آمریکا بیش از 1,511,000 نفر مبتلا داریم و شمار قربانیان هم از 90,000 نفر بیشتر شده و شمار مبتلایان به طور کلی در جهان از 4,800,000 نفر فراتر رفته و بیش از 320,000 تن هم به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. پس از آمریکا، روسیه بیشترین شمار مبتلایان را دارد. در حدود 300,000 بیمار مبتلا به کرونا دارند و ظرف 24 ساعت گذشته نزدیک به 10,000 نفر، باور میکنید ظرف 24 ساعت 10,000 نفر به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. شمار جان باختگان هم بر اساس آمار دولتی نزدیک به 3,000 نفر است که منتقدان آمار واقعی را بیشتر از این ارقام میدونند. برزیل با 262,000 مبتلا و نزدیک به 18,000 قربانی از نظر شمار مبتلایان در رتبه سوم جهان قرار داره و به خاطر سیاست‌های ساده اندیشانه رئیس جمهوری برزیل اقدامات زیادی برای جلوگیری از شیوع این بیماری نشده که نتیجهش تازه داره مشخص میشه. خانم الهه،
فرهنگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یه بار گفت که دیگه به سازمان جهانی بهداشت کمک نخواهد کرد. نظرش رو عوض کرد و سپس گفت که کمک خواهد کرد. حالا دوباره میگه که تهدید کرده سازمان جهانی بهداشت و که کمک سالیانه رو بهش قطع میکنه، به این نهاد رو قطع میکنه. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
بله الهه، همونطور که اشاره کردی دونالد ترامپ در تازه ترین اظهاراتش علیه سازمان بهداشت جهانی گفت که تهدید کرد در واقع که کمک مالی آمریکا به این سازمان رو متوقف میکنه و او گفت که این سازمان در واقع عروسک چین هست و این نهاد به گفته ترامپ با چین همراستا هست. دونالد ترامپ همچنین گفت که آمریکا سالانه 450 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک میکنه اما چین 40 میلیون دلار به این نهاد پرداخت میکنه. آقای ترامپ گفت با ما درست و مناسب رفتار نشده و افزود یک راه اینه که ما هم به جای 450 میلیون دلار تنها 40 میلیون دلار به سازمان بهداشت جهانی کمک کنیم، اما اضافه کرد که بعضی ها میگن که این اقدام خیلی شدیده. در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، سازمان بهداشت جهانی پیشتر این گونه اتهامات را رد کرده بود. البته روز دوشنبه استرالیا پیشنهاد کرد که برای انجام تحقیقات درباره شیوع کرونا و عملکرد این سازمان اقدام بشه که با حمایت بیش از 120 کشور روبرو شد. رئیس جمهوری چین هم گفته که چین از این تحقیقات حمایت میکنه، اما این تحقیقات به گفته شی جین پینگ باید پس از کنترل بیماری کرونا انجام بشه. این رو هم اضافه کنم خانم الهه که بودجه سالیانه سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار هست.
بله، ما به این سوال داروی ضد مالاریا خوردن دونالد ترامپ نمی رسیم. برای همین باز هم می پردازیم به این که در حال حاضر چین اعلام کرده که یک استان رو با 108 میلیون جمعیت دوباره قرنطینه کرده. در این باره چی می تونین؟ چه جزئیات بیشتری داره؟
از اول یه اشاره کوچکی بکنم که آقای دونالد ترامپ گفته که مدت 2 هفته است از داروی ضد مالاریا با نام هیدروکسی کلوروکوین استفاده میکنه و مشکلی هم باش نداریم نداشته. به قول او از چین هم که بگم که با کشف یک کانون جدید در یکی از استانهای چین 108 میلیون نفر که در این استان حضور دارن به عنوان استان جیلین در واقع دوباره در وضعیت قرنطینه کامل قرار گرفتند و حرکت قطارها و اتوبوسها هم متوقف شده.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم، همکارم از طریق اسکایپ که ما رو در جریان تازه‌ترین تحولات و همچنین آمار ابتلا به کرونا در ایران و جهان قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، به آگاهیتون میرسونم که مجله نیمه شب رادیو فردا که شما هم اکنون باش همراه هستید به مدت 1 ساعت ادامه خواهد داشت و ما بشنوید که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته که اسرائیل در حمله سایبری به بنادر ایران دست داشته. این در حالیه که پیشتر وبسایت آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی در گزارشی ویدیویی از نقص فنی موشک و جنگ الکترونیک به عنوان 2 عامل شلیک به ناوچه کنارک ایران نام برده بود. بر پایه این گزارش و بر به دلیل این حادثه که روز 21 اردیبهشت روی داد، 19 تن کشته و 15 تن دیگر هم مجروح شدند. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و رسانه‌های اسرائیل در روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه، تل آویو پشت پرده یک حمله سایبری دقیق به بندر رجایی در جنوب ایران بوده است. بر اساس این گزارش‌ها و به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده، این حمله از جمله فعالیت‌های اصلی مانند بارگیری و تخلیه کشتی‌ها در این بندر را به شدت مختل کرد و این اختلال تا چند روز هم ادامه داشت. این نبرد الکترونیکی سایبری دولتی از جمله به تسلط بر سامانه‌های رایانه‌ای و قطع منابع ارتباطی عمده بندر منجر شد که عواقب آن تا تنگه هرمز را نیز تحت تأثیر قرار داد. پیشتر در روز 21 اردیبهشت ماه خبرگزاری ایلنا به نقل از مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نوشته بود حمله سایبری به چند اپراتور بندری در ایران رخ داده که منشأ آن خارجی بوده است. اما در همان روز نیروی دریایی ارتش ایران تایید کرد که در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش در آب‌های جاسک و چابهار شناور پشتیبانی کنارک دچار حادثه شده است. در این حادثه 19 تن کشته و 15 نفر نیز مجروح شدند و یک روز بعد وبسایت آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران در گزارش ویدیویی از نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک به عنوان دو عامل شلیک به ناوچه کنارک نام برد. حالا این گزارش های تازه حکایت از آن دارد که این حمله روز 20 اردیبهشت پس از آن رخ داد که کابینه امنیتی اسرائیل در نشست محرمانه‌ای که خبر آن به رسانه های اسرائیل نیز درس کرد، حملات سایبری ایران به شبکه آب اسرائیل را بررسی کرد. در آن زمان رسانه های اسرائیل از تصمیم به انتقام در این نشست خبر داده و نوشتند که مقامات این کشور حمله سایبری ایران به شبکه آب اسرائیل در روزهای پنجم و ششم اردیبهشت را رویدادی که حتی در جنگ هم نباید رخ بدهد تلقی کرده و از عملی شدن آن توسط ایران به عنوان حمله به غیر نظامیان غافلگیر شدند. به نوشته رسانه های اسرائیل، حمله هکری ایران در روزهایی که مردم اسرائیل در قرنطینه ناشی از بحران ویروس کرونا بودند روی داد، اما قطعی آب رخ نداد. مقامات بندر رجایی نیست هفته گذشته به رسانه های ایران گفته بودند که برخی اختلال ها در آن روزها در سامانه های رایانه‌ای این بندر می تواند ناشی از حمله سایبری باشد، اما افزوده بودند که واحدهای پدافند غیر عامل در منطقه در آمادگی کامل بوده و هیچ گونه اختلالی در روند فعالیت های جاری ایجاد نشده است. اما حالا به نوشته واشنگتن پست و به نقل از مقام رسمی که هویت آمریکایی ندارد، حمله سایبری اسرائیل کاملا دقیق و چند برابر میزانی بود که مقامات ایران به آن اذعان کردند. مقامات رسمی اسرائیل اما تاکنون مطلب واشنگتن پست و مطالب انتشار یافته در رسانه‌های کشورشان را تایید یا رد نکردند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. همون گونه که شنیدید، به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و رسانه‌های اسرائیل در روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه، تل آویو پشت پرده یک حمله سایبری دقیق به بندر رجایی در جنوب ایران بوده است. با امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت همراه میشیم که روی خط تلفن ماست. آقای رشیدی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اولین سوال در این رابطه از شما این هست که چرا بندر رجایی، چرا این بندر هدف حمله سایبری قرار گرفته؟
اصولا در جنگ های سایبری که بین دولت ها اتفاق میفته، معمولا یکی از این دو هدف رو پیگیری میکنن، یا میخوان به زیر ساخت های حیاتی اون کشور هدف آسیب برسونن، و یا اینکه میخوان اطلاعاتی رو به سرقت ببرن. خب بندر بنادر ما در جنوب کشور جزء زیر ساخت های حیاتی کشور محسوب میشن، با توجه به اینکه خب اخیرا هم خب در جنوب کشور نقاط مختلف درگیری هایی بوده، تنش هایی بوده. به نظر میاد شاید یکی از اهداف این بوده که یکی از زیرساخت‌های حیاتی ایران رو در اون قسمت مورد هدف قرار بدن.
آقای رشیدی، اینکه این پاتک یا ضد حمله‌ای بوده به اونچه حمله سایبری ایران به شبکه آب اسرائیل خوانده شده که ظاهراً روز پنجم و ششم اردیبهشت انجام شده، این مسئله تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
خب خیلی دور از حقیقت به نظر من نیست، اما باید این نکته توجه بکنیم که در حمله های سایبری، مخصوصا زمانی که پای دولت ها در میون باشه، یعنی در واقع دو دولت در علیه همدیگه یا حالا یک دولت علیه دولت دیگری داره اقدام حمله سایبری انجام میده، خیلی خیلی دشوار هست که بشه در واقع این رو ثابت کرد و در واقع بشه در واقع متوجه شد که چرا دارن دنبال چه اهداف دقیقی میگردن. بنابراین یه مقداری سخت هست گمان زنی در این مورد، مخصوصا که هیچ کدوم از دو طرف به خاطر اینکه خودشون رو ضعیف جلوه ندن اطلاعات خاصی رو منتشر نمی کنن و شفافیتی وجود نداره در این حوزه.
آقای رشیدی، چرا نمیشه نظر قطعی و روشن داد؟ اگه بتونید یکم مشخص‌تر برامون بگید، و در ضمن اینکه این رو میفرمایید، نظر به اینکه وقت داریم، بفرمایید که چگونه ناوچه کنارک میتونسته تحت تاثیر قرار بگیره و مسیر این یعنی هدف قرار بگیره به این صورتی که قرار گرفت.
ببینید، شما زمانی که میخواین یک حمله سایبری رو برنامه‌ریزی بکنین، در واقع دارین از زیرساخت‌هایی استفاده میکنین که این زیرساخت‌ها الزاماً زیرساخت‌های متعلق به خود شما نیست. یعنی در واقع فرض بفرمایید، مثلا میگم شما اگه نیاز دارین یک سروری تهیه کنید، یه سرویس ابری تهیه کنید، خب قاعدتاً این رو تو کشور خودتون تهیه نمی‌کنید، با اسم خودتون هم تهیه نمی‌کنید، از روش‌های دیگه‌ای تهیه می‌کنید. راه‌های زیادی وجود داره که شما بتونید ردی از خودتون به جا نذارین و یا پیدا کردن رد شما کار بسیار بسیار دشواری باشه. از طرف دیگه معمولاً وقتی این حمله‌های سایبری شناسایی بشن، کسی که اون حمله رو طراحی کرده با سرعت خیلی بالایی میتونه تمام ردپا رو از بین ببره، اگه که متوجه بشه ردپا رو از بین ببره و در واقع کار شما رو برای شناسایی سخت بکنه. حالا فرض کنید این شرایط یک در واقع حمله سایبری معمولی هست که من توصیف کردم. تصور بکنید اگر که یک دولتی با امکانات و منابعی مثل حالا فرض کنید اسرائیل، آمریکا یا حتی ایران در واقع پشت چنین حمله هایی باشه، طبیعتاً منابعی که اونها دارن، امکاناتی که اونها دارن به مراتب از یک فرد عادی بیشتر هست. بنابراین کار رو بسیار بسیار دشوار میکنه که شما این رو پیگیری کنید. ما با هیچ عنصر فیزیکی هم درگیر نیستیم، یعنی یک آدم شخصی بلند نمیشه فیزیکی بره مثلا توی یه بندری یه تاسیساتی کاری انجام بده. در نتیجه دنبال کردنش کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود و خیلی سخت هست که آدم بتونه اثبات بکنه چه کسی پشت این حمله سایبری قرار داره. در مورد سوال دومتون هم، خب خیلی سخت هستش که ما بتونیم اظهار نظر بکنیم که ارتباط اون موشک با بندر در واقع چه چیزی بوده، به دلیل اینکه میگم خب اسرائیل نمیخواد، حالا اگه فرض بکنیم که اسرائیل داره این کارو میکنه، نمیخواد تکنیک های خودش رو لو بده، در نتیجه هیچ بحثی نمیکنه. ایران هم از اون طرف میخواد خودش رو قوی نشون بده و بگه که به ما آسیب وارد نشد، بنابراین اون هم هیچ جزئیات منتشر نمیدونیم ارتباط به یک بیاری با یک سیستم دفاعی در واقع چی بوده و آیا واقعا اینها این حاصل حمله مستقیم بوده یا در واقع یک اثر جانبی اونجا بوده. این خیلی بسیار دشوار هست گمان زنی کردن در مورد چنین مسائل.
آقای رشیدی، آیا برای این در این گونه موارد یا برای این گونه موارد و حمله های سایبری و جنگ های الکترونیک، به ویژه شما میگید ایران و اسرائیل، به ویژه از نوع دولتیش، آیا قانونی وجود نداره که متخاصم تنبیه بشه به یه صورتی؟
نه، دقیقا این نقطه خطرناک این جنگ های سایبری هستش. فارغ از این که چه دولتی علیه چه دولتی دیگه، چه کشوری علیه چه کشوری دیگه این کارو میکنه، شما ببینید برای مثال در جنگ های فیزیکی یک سری قوانین وجود داره. حالا معنیش این نیست که همه این قوانین رعایت میکنن یا اگر کسی اون قوانین رو نقض بکنه حتما یک در واقع حسابرسی وجود داره، ولی مثلا نمونهش در سوریه زمانی که اعلام شد که دولت سوریه داره از گاز شیمیایی استفاده میکنه، مواد شیمیایی استفاده میکنه علیه شهروندانش، خب یک ائتلاف جهانی شکل گرفت بر اساس قوانین جهانی. این در واقع کشتار جمعی بود، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تا جایی رفت جلو که خب سوریه تمام سلاح‌هاش رو تحویل داد. اما در مورد جنگ‌های سایبری هیچ نوع قانونی در هیچ کجای دنیا وجود نداره. در نتیجه زمانی که قانون نباشه این دولت‌ها میتونن دست به هر کاری بزنن که خطرات جانی زیادی میتونه داشته باشه. مثلا ایران وقتی میگه که صد توی نیویورک حمله میکنه، اون میتونه مثلا فرض کنید باعث سیل بشه. وقتی که آمریکا یا اسرائیل وقتی که مثلا به نیروهای هسته‌ای ایران حمله میکنن، میتونه باعث یه انفجار هسته‌ای بشه و ممکنه جان انسان‌های خیلی زیادی از بین بره. و خب وقتی قانونی هم وجود نداره، این موضوع خیلی موضوع خطرناکی میشه، به خاطر اینکه شما بدون اینکه هزینه سنگینی بکنی برای یک جنگ، بدون اینکه هواپیمای بلند کنی، بدون اینکه تلفاتی در سمت خودت بدی، میتونی یک تلفات انسانی خیلی بالا رو به وجود بیاری. خب قانونی هم وجود نداره، هیچ جوری هم شما نمیتونی در واقع بری سراغ هیچ مجمعی، هیچ جای بین المللی و بگی که حالا من این وسط قربانی شدم. در نتیجه این اقدامات به طور کلی فارغ از اینکه چه دولتی انجام میده، ایران انجام میده، آمریکا، اسرائیل، روسیه، هر دولتی، اقدامات بسیار بسیار خطرناکی هستن و میتونه که در واقع باعث از دست رفتن جان انسانهای بیگناه و کسانی که در واقع نظامی هم نیستن بشه.
سپاسگزارم. با امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت همراه بودیم که از طریق خط تلفن با ما بودن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 نفر را در مجموع به 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر تمامی احکام صادر شده در دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد. همایون پرهیزکار، علی اصغر حسنی راد، امیر پورنگ سرمدی تهرانی، مریم سامقانی، عطاالله رضایی، علی رضا حاتمی، ساسان نیک نفس، یاسین جمالی کسرینه، سعیده قربانی و علی مطلبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. آران عسکری، روزنامه نگار در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
10 تا شهروند هستند، ساکن شهرستان‌های تهران، گرگان، تنکابن، نوشهر، بابلسر، شهریار و قم. اینا طی یک حالا عملیاتی بین بازه زمانی اردیبهشت ماه سال گذشته تا اگه اشتباه نکنم مرداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن تو شهرهای مختلف و تحت الحبس اینا برای بازجویی و خب اخذ اعترافات اجباری به بازداشتگاه نهادهای امنیتی توی استان تهران و استان قم منتقل شدن. افرادی که به قم منتقل شدن در بازداشتگاه پلیس فتا و اداره اطلاعات قم بر اساس اون چیزی که اینا گفتم مورد بازجویی قرار گرفتن و افرادی که حالا به تهران یا حالا بعد از قم به تهران منتقل شدن یا مستقیم از شهرستان‌ها به قم منتقل به تهران منتقل شده بودن در بند 2 الف اطلاعات سپاه در زندان اوین و بند 1 الف اطلاعات سپاه که گفته میشه در شمال شرق تهران هست اونجا مورد بازجویی قرار گرفتن.
آقای عسکری، این 10 نفر چگونه فعالیت‌هایی داشتن و چه اتهاماتی متوجهشون شده بود؟
این 10 نفر مصداق اتهاماتشون حمایت از سیستم پادشاهی و شخص رضا پهلوی عنوان شده و مصداق اتهاماتشون این بوده که حالا شعار نویسی میکردن یا در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌هایی در حمایت همین موضوع انجام میدادن، اسکناس نویسی میکردن و این سری مطالب و از طرف شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی، ابوالقاسم صلواتی، اتهاماتی نظیر اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری بهشون. البته خب اینا تو قسمت اول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین این اتهامات بهشون تقدیم شد ابتدا و خب تحت همین عناوین اتهامی در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفتن. خب احکام زندان هم دقیقاً اونجا وقتی صادر شد 100 سال و 4 ماه زندان بود و 2 تا از متهمان به نام آقای اصغر حسنی راد و همایون پرهیزکار به دلیل توهین به مقامات دولتی و مسئولین به 74 ضرب شلاق در دادگاه بدوی محکوم شده بودند. اگر اجازه بدید من اسامی هم اعلام کنم، چون 10 شهروند اسامیشون هم آقای علی اصغر حسنی راد، همایون پرهیزکار، امیر پورنگ سرمدی تهرانی، مریم سامقانی، علیرضا حاتمی، عطاالله رضایی، ساسان نیک نفس، علی مطلبی، یاسین جمالی کسرینه و سعید قربان علی هستن اسم این 10 شخصی که بازداشت شدن.
چه مقدار از این حکم قابل اجراست؟
این حکم خب بعد از اینکه در دادگاه بدوی تایید شد اعتراض زده شد توسط وکیل مدافعشون آقای علی شریف زاده و حتی 8 تن از این افراد وکیل مدافعشون آقای علی شریف زاده هستند و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر احکام عیناً تایید شد و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی که حالا گفته میشه مجازات اشد قابل اجراست، 53 سال زندان و 2 سال محرومیت اجتماعی که حالا نظیر محرومیت های اجتماعی هم محرومیت از عضویت در احزاب و گروه ها و گروه های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات و خروجی کشور قابل اجرا هست. و خب در مورد 74 ضرب شلاق آقای علی اصغر حسنی راد و همون پرهیزکار هم به دلیل اینکه شاکی خصوصی درباره اتهام توهین به مسئولان وجود نداشت این اتهام رفع شد و حکم براءت داده شد، ولی خب باقی احکام عیناً تایید شد و 53 سال زندان و 2 سال محرومیت اجتماعی قابل اجراست. در مورد این
آیا همه این افراد هم اکنون در زندان هستند؟
در واقع مرتبط با این پرونده یه پرونده دیگه هست. اگر بخوایم کامل اشاره کنیم 12 شهروند هستن که بازداشت شدن، یعنی میتونیم به این پرونده که مرتبط است آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی هم اضافه کنیم که پرونده اونا در شعبه 28 دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفته. البته بررسی دادرسی ها غیر عادلانه است، حالا اینا باید اشاره کرد حتما، و اونجا هم این دو شخص یعنی آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی هم به 23 سال 6 ماه زندان شدن. اگر مجموعه این متهمین این پرونده ها رو در نظر بگیریم، به غیر از آقای خالد پیرزاد و رضا محمد حسینی در پرونده شعبه 28 و آقای علی اصغر حسنی راد از افرادی که در شعبه 15 اتهامش مورد رسیدگی قرار گرفته که در بند 4 زندان اوین هستند، باقی 9 شهروند با تامین وثیقه بین اواخر مرداد ماه سال گذشته و اوایل شهریور ماه سال گذشته با تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شد. من یک چیزم اضافه کنم که قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه که احکام زندان این 12 شهروند، این 10 شهروند هم ولی میگم اگر بخوایم پرونده مرتبط که در توسط دستگاه امنیتی بازداشت شدن 12 شهروند هستند اشاره کنید، این دو قاضی از طرف وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل بازداشت شهروندان ایرانی و دو تابعیتی و به خاطر احکام زیادی که به روزنامه‌نگارا و وکلا و فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی دادن، در آذر ماه گذشته از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند.
دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکمی 10 تن را در مجموع به 100 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد که تمامی احکام صادر شده در دادگاه بدوی بود و همه را عیناً تایید کرد. از آران عسکری روزنامه نگار در ترکیه می شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
جمهوری اسلامی میگه ما نفتمونو به هر کی بخوایم می فروشیم، به هیچ کی هم مربوط نی، حالا هم به ونزوئلا می بریم، از اونا طلا می گیریم به جاش، این سرمایه ملی ایرانیان رو به باد میدیم و پول اون طلا رو میبریم میدیم به تروریستای لبنان و حزب الله و یمن و اینور و اونور. نه آقا، الان دوره تموم شد، مردم ایران هوش هستن و هر موقع جلوی نفت ایران رو بگیرن به نفع مردم ایران هست، چون اینا پولش رو هیچ موقع به نفع مردم ایران خرج نمیکنن.
خامنه ای، تو که اسمتو گذاشته ولی امر مسلمین جهان، ملت ایران شما را قبول دارن؟ تو یه انتخابات بذار ببین چند نفر شما را قبول دارن.
ما انهدام آثار تاریخی را محکوم میکنیم و این کار جنایت به بشریت و تاریخ است.
آقای روحانی در ماهای آخری که میخوان ریاست جمهوری رو ببوسن و بذارن کنار، تازه به فکر این افتادن که باید چند حزب اساسی و درست حسابی درست بشه در ایران. سوال من از ایشان این هست که مگر ما به خاطر عنوان حزب مشکل داریم؟ شما خودتون گفتی من حقوقدانم، اومدین حقوق شهروندی رو که از روی قانون اساسی تازه اون هم با ملاحظاتی رونویسی کرده بودید، مگه تونستید اجرا کنید؟ مسئله کمبود عنوان و قانون نیست، ما یک سازوکاری داریم که هیچ کسی رو بر نمیتابه، حتی یه امجیوی ساده رو مردم رو میخوان گول بزنین.
جناب آقای مطهری یک نامهی به آقای خامنه ای نوشتن که انتخاب باید به عهده مردم گذاشت نه شورای نگهبان. جناب آقای مطهری، شما چطوری بعد از 30 سال حالا که صلاحیتتون رد شده یادتون اومده که مردم باید انتخاب کنن نه شورای نگهبان؟
این آقای مطهری تازه به آخر این دوره مجلس که رسیده به رهبری نامه می نویسه و اعتراض میکنه که چرا مجلس خبرگان رد صلاحیت کرده نماینده ها رو، یعنی تا الان نمیدونست، مثل مورچه میمونه که به آخر عمرش که میرسه بال لر میاره، یعنی تا الان این اطلاع نداشت که مجلس خبرگان با نماینده ها چیکار میکنه، رد صلاحیت و خبر نداشت. اینم به خاطر سمخواهیه. شما حالا نگاه کنید ببینید چند روز دیگه اگه یه مقام توپولی تو همین حکومت ندادن بهش.
40 سال مرگ بر این مرگ بر اون، اون کشور باید نابود شود، اون کشور باید محو شود. حاصلش چی بوده؟ دلار 7 تومن شده 17,000 تومن، یک عدد نون بوده 5 ریال شده 1,000 تومان، کشور تحریم شده، نفت 3 میلیون بشکه تولید میکردن، حالا 100 نمیتونن تولید کنن. ما خیلی پیشرفت کردیم. اگر بخوام نام ببرم هزارون هزارون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید تا دیدگاه های خودتون رو بتونید با میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید. و ما بشنوید که گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس از دلایل ناکارآمدی شرکت های خودروسازی داخلی در جلسه علنی مجلس روز گذشته خوانده شد. قرار است شعبه ویژه برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو اختصاص پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا اعلام کرد که دخالت نهادهای امنیتی در این شرکت‌ها باعث افزایش فساد و زیاندهی آنها شده است. بنا به گزارشی که روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده شد، برخی بخش‌های این شرکت‌ها از جمله ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل تبدیل به یک حیات خلوت برای افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخش‌ها شده است. در ابتدای این گزارش آمده که هیئت تحقیق و تفحص به صورت‌های مالی برخی تأمین کنندگان و سهامداران دسترسی نداشتند و قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز با این هیئت همکاری نکردند. در این گزارش نوشته شده است تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب شده است و بر مبنای همین شواهد خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و بعضاً ناشدنی است. در گزارش مجلس ایران همچنین به مواردی از فشار دولت و نهادهای امنیتی اشاره شده که باعث زیان شرکت‌های خودروسازی شده است. از جمله بر اساس این گزارش، اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش فروش و قیمت گذاری دستوری اشتباه توسط دولت و سازمان بازرسی باعث زیان 30,000 میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ شده است. مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده و از وجود فساد در این شرکت ها خبر داده بود. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال 93 نیز اعلام شده بود که این دو شرکت به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می شوند و غالب عزل و نصب ها در سطوح هیئت مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تأمین کنندگان بزرگ قطعات انجام می شود. در همین حال، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که افزایش روند استخدام ها در ماهای نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مسئله دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی این صنعت را با مشکلات عدیده ای مواجه کرد. در این گزارش به بدهی‌ها و بحران مالی شرکت‌های خودروسازی نیز اشاره و از جمله اعلام شده که بدهی‌های سابکو شرکت تأمین قطعات ایران خودرو حدود 21,000 میلیارد تومان است که با توجه به بحران در قطع سازان یک زنگ خطر جدی برای ایران خودروست. پیش از این نیز بارها گزارش‌هایی درباره زیانده بودن دو شرکت ایران خودرو و سایپا منتشر شده و دولت ایران بارها به این دو شرکت کمک کرده است. بحران در صنعت خودروسازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام افزایش یافته و بازار خودرو به هم ریخته است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ضمن با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره پیامگیرمون هم که امیدوارم فراموش نشده باشه 00420221122112. این فرصت رو از خودتون دریغ نکنید، از هر اونچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان بگید. و ما بشنوید که حرفای تازه محمد جواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران، درباره آمار رسمی مبتلایان به کرونا کم کم داره برای خودش دردسر ساز میشه. اون هم در هنگامی که دولت حسن روحانی چندی پیش به شورای شهر تهران درباره تشکیک در آمار رسمی کرونا هشدار داده بود. حالا محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، در جلسه علنی شورا از توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان انتقاد کرده و گفته این موضوع به ویژه برای تهران آثار زیانباری در شیوع بیماری داشته. یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش بشه در گفتگو با همکارم محمد زرقامی از احضار محمد جواد حق‌شناس با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده. بریم و بشنویم از این منبع آگاه.
آقای حق‌شناس سال گذشته با خاطر اینکه ربنا و صدای یک خانم توی اینستاگرامش به اشتراک گذاشته بود، احضار بازجویی شد و تفهیم امتحان شد و آزاد شد، با قرار کفالت آزاد شد. و پرونده شاهانی اول ماه رمضان امسال باز بود که دیگه قرار منطقی براش داده شد. اونه بوش مختلف شدم و دیده زود مختلف شدم که دیروز مجددن ایشون بخاطر موضع‌گیری راجب همه کرونا احضار کرده. من به شکایت هم از طرف نهادهای امنیتی بوده.
مشخص است که کدوم نهادهای امنیتی؟
از طرف وزارت اطلاعات. بعد جرمی که به ایشون هم به وکیل ایشون رفته بوده وزارت باسی بود که ازشون مهلت گرفته تا بعد از عید فطر که تمام شه، ماه رمضان تمام شه، اینو به تعویق بندازن.
و اتهامی که الان متوجهشون هست دقیقا همین مسئله آمار ارائه شده در برای کرونا در کشوره؟
بله، همین مسئله کرونا و اتهاماتی که مطرح کردن، تشویش سازمان عمومی و فراهم کردن خوراک برای رسانه‌های بیگانه.
آقای حق‌شناس، با توجه به اینکه این اتفاق رخ داده و به این دلیل الان احضار شدن، ما این رو میدونیم که در ماه‌های گذشته یا حتی هفته‌های گذشته افراد دیگری از شورای شهر هم موضع‌گیری اینچنینی داشتن و به نوعی درباره آمار صحبت کرده بودند و میشه گفت که آمار رو زیر سوال برده بودند، آمار رسمی رو.
آقای حق‌شناس چون پیگیرتر از بقیه بود و همینجور روی آقای حق‌شناس حساس دارن، چون توی انتخابات 96 هم خیلی چیز میکردن، خیلی سعی میکردن که آقای حق‌شناس از طرف ستاد آقای روحانی بفرستن برای سخنرانی‌های مختلف. بخاطر اون یه جورایی حس میکنم که یکم کدورت و حضور کنند.
آیا ایشون اصلا احتمال میدادن که این اتفاق بیفته؟
والا خود ایشون فکر نمی‌کردن این اتفاق بیفته، ولی من حداقل فکر می‌کردم که، یعنی منتظر این اتفاق بودم، با توجه به موضوعی ایشون منتظر این اتفاق بودم که قطع پیگرد قرار بگیرم.
خود شورای شهر یا اقدامی کردند یا قصد دارند اقدامی در راستای حراست از آقای حق‌شناس به عنوان عضو این شورا انجام بدن؟
خود شورای شهر که عملا زیاد چیزی به هر حال زیاد برد سیاسی نداره آنچنان، ولی امروز آقای مجید فرانی تو نطق پیش از ضبطشون یه اشاره‌ای کردن به همین مسئله احضار و عملا رئیس جمهور مورد خطاب قرار دادن و اشاره کردن به مسئله توهین و تحقیر و احضار و بازجویی.
پس شما فکر میکنید که شورای شهر به طور خاص در موضوع آقای حقشناس و مسئله آمار با توجه به اینکه قبلا هم موضع‌گیری میکرد تو این قضیه ورود نخواهد کرد یا قصدی نداره برای ورود اون چیزی که شما از فضا
اطلاعی که دارم؟ حتی یه نامه ای از طرف دولت برای شورای شهر ارسال شده که دیگه پیگیری نکنن مسئله آمار رو و این یه جورایی بازم شده بود یه بحثی بین آقای حقشناس و آقای هاشمی شده بود و آقای هاشمی نامه رو نشون داده بود و آقای حقشناس حالا مثلا ظاهران قانه شده بود که پیگیری نکنم و در اول مجدد هم پیگیری کرد.
خب عزیزان از یک منبع آگاه می شنیدید که در مورد محمد جواد حقشناس می گفت و این که حرفای تازهش براش